مرارم فی بعد احکام الاقسام و رجت ما اف زمانی و ما به رتبت طبعا و وضعا قصه و اولان که الجسم و الحیوانی و ثانی که ترتیب فی المکان از سبب طبع و به تجوهری کسنگ و الواحد منها تبری قرارون فی تعیین ما فی تقدم و فی کل واحد من ملاکه الزمان زمان و فی الزمان فالمبدأ المحدود خوز لسان فی الشرف الفضل و فی تبعی ای وجود الوجود فی الالی فی سادس تقرر شیء مضاف ساب الکون و لو تجوز فی سامن الکون به متن الواقعی و فی فعاد دهر للبدا این بحث خب به تتمه بحث قبله و عرض شد که در سبق زمانی یا سبق در خود زمان است به نفسه یا در اجزای زمان یا در زمانیات مانند حوادثی که در زمانهای گذشته است به نسبت حوادثی که در زمان آینده است. خب اینها سبق زمانی دارن ولی خب منافاتی هم ندارن با وجودشون، منتها خب به واسطه یعنی در با معیت منافاتی ندارن، منتها به واسطه وجودشون در زمان سابق طبعا مستحیل است که در زمان لاحق واقع بشن. مثل پدر به نزای فرزند، پدر در زمان سابق فرزند نوش مثلا فرض کنید که در 100 سال دیگه است، یا به نسبت به حوادثی که یکی در همین شیئن فشیئن انجام میشه اینها ممکنه در یک زمان هم با هم باشن، منتها خب وجودشون در یک زمان ابا میکند از اینکه در زمان بعد هم اینها وجود پیدا بکنن، به خاطر اینکه اصلا زمان تدریجی الحصول است و یک آن بعد فانی بشه تا آن دیگر بس کنم که پیدا بشه. و حل و مجر عرض کنم که راجع به سبق رتبی ایشون میفهمن که سبق رتبی به دو جور تقسیم میکنیم، یکی به تبعی یکی به وضعی. در سبق رتبی گفتم که از نظر مرتبه یکی مقدم است بر دیگری، مثلا رتبه یک بر رتبه دو مقدمه یا دو بر سه، اینها مقدم. و این سبق رتبی هم دو جوره. رتبی رو میگن از این نظر که این مرتبهش یک مرتبه ذهنیه است و ذهن میاد یک شیئی را مبدا قرار میده و به نسبت به اون میسنجه، چه بسا ممکن است که مرتبه را عوض کنه و امر به عکس بشه. الان من اینجا فرض کنیم که مبدا هستم، این پارچ و این سینی به نسبت به من الان در مرتبه اوله و فرض کنید که اون دستمال و یا کتاب در مرتبه دوم هست. حالا اگر فرض کنید که ما ایشون را در مبدا قرار بدیم، طبعا اون در مرتبه اول میشه و این پارچ در مرتبه دوم میشه. دو جوره این سبق رتبی، یا سبق طبیعیه یا وضعیه. در سبق طبیعی مثل این که علم شود که ما جسم را مبدا قرار بدیم برای یک شیئی، بعد این حیوان به نسبت به او و همینطور جماد به نسبت به او، نبات به نسبت به او، جماد نسبت به او، اینا همه چی بشه سنجیده بشه. میگیم حیوان در مرتبه اول است، بعد نبات، بعد جماد، همینطور بریم بالا. در سبق ترتیبی از میشود که وضعی مانند فرض کنید که مکان، همین که الان عرض کردم حضورتون، این وضعیه، یعنی طبق به اصطلاح قرار داده، اونم همینطوره، منتها خب اون یک امر خارجی هست، یک امر به اصطلاح در ذات یک شیء اون سبق لحاظ میشه، این قرارداد به حسب قرارداد ما لحاظ میشه. یه وقتی ما قرار رو از مبدأ رو از اینجا میگیریم، یه وقتی از جای دیگه میگیریم، فهمید این مسئله تمام شد. بعد قرار دیگر در ملاک تقدم و تأخره، چه چیزی باعث میشود که ما به یک امری بگیم متقدم و چه چیزی باعث میشود که ما به یک شعری بگیم متأخر؟ چی باعث میشه؟ چرا ما به این میگیم مقدمه و چرا به اون میگیم مؤخره؟ چرا؟ مگه این دوتا با هم چه فرقی میکنه؟ عرض کنم که در مورد زمان عرض میشود که خود زمان است، چون خود زمان فی حد نفسه تدریجی الحصوله و یک شیئی اول باید باشه بعد یک شیئ دیگری که مثلا لحاظ بشه، اول باید این از بین بره بعد اون لحاظ بشه. پس وقتی که ما در زمان اون آن حاضر را در نظر بگیریم، این اون آنات گذشته به نسبت به این آن حاضر، اینها اون آن قبلی اول میشه بعد آن بعدی دوم میشه. قاعدش اینطوره دیگه، یعنی وقتی که ما الان خودمون رو لحاظ میکنیم، اول چی بوده؟ اول یک ساعت پیش بوده فرض کنیم، بعد نیم ساعت پیش بوده، بعد عرض کنم حضورتون که یه رو پیش بوده، بعد 10 دقیقه پیش بوده، بعد حالا 5 دقیقه پیشه. ولی به نسبت به استقبال بخوام نگاه بکنیم، کار به عکسه، اول 5 دقیقه بعده، بعد 10 دقیقه بعده و همینطور تا بریم جلوتر. پس خود زمان فی حد نفسه اون خودش چیه؟ ملاک واسه تقدم و تأخره، چون تقدم و تأخر در خود زمان ذاتیشه. این مربوط به از می شود که زمان و زمانیات، از می شود که اون چه که هم انتصاب به خود زمان هست. ملاک برای عرض کنم حضورتون که این دومی سبق به رتبه، اون ملاک چیه؟ اون ملاک از می شود که اون ارتباط هست، ارتباط با اون مبدأ از می شود که قراردادی است، اون ارتباطش ملاک واسه تقدم و تأخره. که این ارتباط به چه نحو باشه، هرچه نزدیکتر باشه اون ارتباط، عرض کنم که اون چیز بیشتره، اون اول و تقرب بیشتره. پسر به نسبت به پدر ارتباطش نزدیکتره تا نوه به نسبت به پدر، لذا میگن این سابق است بر این، این تقدم دارد بر او. پسر تقدم دارد بر نوه، نوه تقدم دارد بر نتیجه و حلوم و جر رو. این ارتباط مبدأ رو ما کی قرار دادیم؟ پدر قرار دادیم و به نسبت به او این ارتباط را سنجیدیم. پس ارتباط با یک مبدأ ملاک واسه تقدم و تأخر میشه. خب الان هم پسر به پدر نزدیک، هم نوه، هر دو در نزدیکی مشترکند، ولی یکی نزدیکی بیشتر دارد، یکی نزدیکی کمتر دارد. پس ما در سبق وقتی بخوام نگاه بکنیم، میبینیم مابهل اشتراک در متقدم و متأخر عین مابهل چیه؟ امتیازه. منتها از نقطه نظر شدت و ضعف این تقدم و تأخر پیدا میشه. پسر با پدر نزدیک است، نوه هم با جد نزدیکه، نتیجه هم با پدر بزرگ چیه؟ نزدیکه. ولی نزدیکی ها قابل چی هستن؟ اشتداد و ضعف هستن. اون پسر فرض بکنی که نزدیکتره، اون میشه چی؟ میشه متقدم. اون نوه نزدیکه میشه متأخر. نتیجه نزدیکه باز میشه چی؟ باز میشه متأخر از متأخر به حل و مجرا. این ارتباط با این، من الان اینجا نشستم، این سینی به من نزدیکتر از تا اون سینی، اون سینی به من نزدیکتر از تا اون کتاب، اون کتاب به من نزدیکتر از تا اون دیوار. پس میگم که متقدم این سینی است، متأخر اونه و همینطور متأخر از متأخر اونه و تا میره جلوتر. حالا اگر از اون طرف ما مبدأ رو از اون طرف حساب کنیم، یعنی از طرف شما فرض کنیم حساب بکنیم، قضیه عکس میشه. الان اون کتاب به شما چیه؟ نزدیک، نزدیکتر است از این، فرض کنیم که پارچ و لیوان، این نزدیکتر است از این سینی تا نزدیکتر به من. پس من از شما چی هستم؟ دورتر هستم، طرف متأخر از متأخر قرار میگیرم. این ملاک قرب است و انتصاب به یک مبدأ محدود است و آنچه که در متقدم هست بینه در متأخره، ولی آنچه که در متأخر هست بینه در متقدم هست، ولی آنچه که در متقدمه در متأخر نیست. یعنی اون مرحله اشتدادیش در متأخر نیست، همونطور که مرحوم حاجی میفرمایند. اینم ملاک اینه. خب ملاک در سبقه به شرف چیه؟ این ملاک چیه؟ همون فضله. و در سبقه به شرف ملاک فضله. حالا فضل در هر چی، یا در صنعت شما بگیرید، یا در علم بگیرید، در حرفه بگیرید، در عرض کنم حضورتون که قوت و قدرت بخواید بگیرید، در اون دیگه اون ملاک چیه؟ اون فضله، اون کم و زیادیش، اون ملاک واسه تقدم و تأخره. در سبقه طبعی ملاک وجوده. در سبقه طبعی، در سبقه علی ملاک عد می شود که وجوده. چرا در اینجا وجود گفتن و در اونجا وجود؟ به خاطر اینکه علت ناقصه وجودن مقدم است بر معلول، نه وجوبن. به خاطر اینکه کی اون معلول واجب میشه؟ وقتی علتش تامه باشه. وقتی هنوز تامه نشده که ایجاب نکرده معلول را، وقتی که تام شد علت، اون موقع معلول میشه چی؟ میشه واجب. پس از ناحیه علت تامه وجوب افاضه میشود به معلول. وجوب که افاضه شد، وجود افاضه میشه. ولی در علت ناقصه، علت ناقصه که هنوز وجوب افاضه نکرده به معلول، خودش وجود داره. حالا که خودش وجود داشت، نمیتونیم بگیم که خودش وجود نداره. حالا علت ناقصه هست. وقتی که خودش وجود داشت، پس بنابراین بل وجود مقدم است بر معلول. هنوز معلولی نیامده، شاید تا 10 سال دیگه نیاد، ولی در حالی که هنوز علت ناقصش چیه؟ هست. علل مادهش هست. پس بنابراین این بل وجود مقدم است، ولی علت تامه بل وجود مقدمه. وقتی علت تامه هست، معلولم هست دیگه، نمیتونیم بگیم بل وجود مقدمه. نه دیگه، وجود علت تامه مساوی است با وجود معلول، ولی بل وجوب مقدمه. چرا بل وجوب مقدمه؟ چون وجوب از ناحیه علت داره، علت ایجاب کرده در معلول، پس این واجب است، متقدم است بر اون بل وجوب. البته خب در اینجا اشکال شده، و خب اشکال هم شاید اشکال صحیحی و باشه، به خاطر است که اشیاء ما لم یجب لم یوجد. تا وقتی که شی واجب نشده وجود پیدا نمی کنه. شما که الان به علت ناقصه میگید مقدم است بل وجود بر او، مقدم است بل وجود بر او، خب پس چه فرق میکنه؟ خب بگید مقدم است بل وجود بر او. الان این علت ناقصه، آیا این علت ناقصه واجب است در وجودش یا واجب نیست؟ ممی واجبه. خود علت ناقصه الان واجبه، اگر واجب نبود که وجود پیدا نمی کنه. ما اصلا کاری به معلولش هم نداریم. خود این علت پدر، الان پدر یکی از علل ناقصه برای چیه؟ فرزنده. الان این پدر در وجودش واجب است یا واجب نیست؟ واجبه دیگه، ممکنه. یعنی باز اولا که وجود پیدا کنه، باز هنوز ممکنه. نه دیگه، الان وجوب الغیر پیدا کرد، پس الان واجبه. چرا؟ چون میبینیم وجود داره. چون وجود داره، پی میبریم به این که پس وجود داشته. درست شد؟ خیلی خوب. پس میگیم الان این علت بالوجوب مقدمه بر معلوله. هنوز معلول نیامده. معلول در مرحله امکان و عدم هنوز هست، ولی این چیه؟ هم واجبه هم موجوده. وقتی که معلول پیدا بشه، هم واجب میشه هم موجود میشه. پس این افتراقی که شما در اینجا واقع شده بین علت ناقص و علت تامه، در علت ناقصه ملاک وجود گرفتید، در علت تامه ملاک وجود گرفتید، این یقدر همچین به نظر چیز میرسه. اینم یک ملاک برای از میشود که علت طبیعی و علت سبق علی و سبق طبیعی. ششمی هم که سبقه به هفتمی هم که نه سبقه به تجاهر، بله ششمی سبقه به تجاهره. در سبقه به تجاهر قوام از می شود که شیء ملاک برای از کنم حضورتون که سبق و ملاک برای تقدم و تأخر هست. شما وقتی که مفهوم یک شیء رو در نظر بگیرید، اگر یک مفهوم مفهوم بسیط باشه که خب هیچ، اگر مفهوم مفهوم مرکب باشه مثل انسان، انسان مفهومش چیه؟ مرکبه، حیوان و ناطق. آب مفهومش چیه؟ خب بسیطه. حالا خب میتونیم اونم فرض کنیم که مرکب بگیریم، حالا در بساط این حرف کار نداره، مثل اعراض و از مثل مقولاتون. اگر به طور کلی شما یک مفهوم مرکب رو داشته باشید، مثل انسان، مثل بقر، مثل غنم، مثل حجر، که اینا های مفهوم ها که مرکب هستن دیگه، اینها مرکب هستن از یک جنس و از یک فصلی. وقتی که یک مفهوم مرکب شما داشته باشید، پس شما در مفهومتون نیازی به چی دارید؟ به مفاهیم دیگری دارید، که اون مفاهیم دیگر رو باید ترکیب کنید، مونتاژ کنید تا اون مفهوم مرکب به دست بیاد. اون مفاهیم دیگه چی هستن؟ حیوانیت و ناطقیت. درست شد. پس حیوانیت و ناطقیت متقدمند بالمفهوم از انسان. اول شما حیوانیت رو باید در نظر بیاری، ناطقیت رو باید در نظر بیاری، بعد این دوتا رو با هم ترکیب بکنی، تازه مفهوم انسان در ذهن شما بیاد. اینطور نیست که اول انسان در نظر بگیرید بعد تازه سراغ حیوانیتش برید. اول بفهمید انسان چی هست، بعد تازه برید ببینید خب حالا حیوان چیه. پس از اولش نفهمیدی، از اولش شما راضی نشدی. پس این الان قوام یک شی، قوام این مفهوم به اون اجزایی است که اون اجزا این مفهوم رو تشکیل میدن. این یعنی چی؟ این یعنی تقدم جوهری. تقدم جوهری یعنی یک شی در ذات خودش متأخر است از ذاتی یا از اجزای خودش، از اونهایی که این ذات خودش رو تشکیل میدن، گرچه از نقطه نظر وجود خارجی دیگه تقدم معنا نداره. وقتی که یک انسان در خارج وجود پیدا میکنه دیگه معنا نداریم. انسان حیوانی که حیوان و ناطق اول وجود پیدا میکنن بعد انسان وجود پیدا میکنه. نخیر، وقتی که یک شی یک ذاتی در خارج وجود پیدا میکند، وجود او عین وجود ذاتیات اوست، عین وجود اجزای اوست. ولی در مرحله ماهوی و در مرحله شیئیتش به اصطلاح، در مرحله نفسیتش، در مرحله مفهومیتش، قطعا اجزا مقدمند بالمفهوم بر چی اونا، چون اونا قوام این از میشود که نوع و تشکیل میدن. این همین هفتم هم که از کنم که سرق بالحقیقه است. سرق بالحقیقه ملاک کون است، ملاک کون بالمجاز. کون یعنی همین فقط ثبوت، ثبوت یک امری هست. برای اینکه این ثبوت این امر فرض کنید که بالمجاز باشه، شما یه وقتی که این بنا را نسبت به فرض بکنید که این چیز میدهید، این نسبت میدهید به این بنا، یه وقتی بنا را نسبت میدهید، حالا اون نسبت بنا که اون اصل ثبوتش درش به اصطلاح مثلا درش حرفه، مثلا سفینه و راکبش مثال میزنه، الان حرکت یعنی ثبوت یک شی، ثبوت یک شی اولا و به ذات به سفینه عارض میشه، کون حقیقتا به سفینه عارض میشه، بعد ثانیا و بالعرض به جارس سفینه. خب ما کون را ملاک قرار میدیم، کون اعم از حقیقت و مجاز، کون مبهم، کون عدم شود که کونی که شامل حقیقت و مجاز بشه، این رو ما ملاک قرار میدیم. خب اینم یکی. هشتمی که سرق دهری و سرمدی هست، که عرض کنم که در اینجا اون ملاک چیه؟ کون به متن واقع، کون به متن واقع ملاک برای سبق چی؟ خداوند متعال متقدم است در همه موجودات به از می شود که به کون واقعی، یعنی کون به متن واقع. اما خود خدا هم در وعاء دهره ندیگه، دهر از خدا شروع میشه، از خدا به بعد که سلسله علیت شروع میشه، در اونجا چیه؟ اون از می شود که چیز هستن، اونها سبق دهری دارن. اما خود خدا سبق سرمدی داره، سبق سرمدی و آه پروردگار و آهش و آه سرمد است. سرمد یعنی ازل و ابد. در به و آه لایزاله، یعنی و آه بعد از نزوله. این از می شود که ده اطلاق میشه که عالم لاهوت است و عقول، و از می شود که جبروت و ملکوت، و از می شود که ناسوت. خب این متن واقع. چرا ایشون گفتن متن واقع؟ به خاطر اینکه خود ذات باری رو هم شامل بشه، چون متن واقع عام است از ده و سرمد. متن واقع عام است از معلول و از علت، از مخلوق و از خالق، نه اینکه او در عالم واقع موجوده. واقع عبارت از چیه؟ عبارت از ذات باری. اون وقت خود وعاء در اختصاص به چی پیدا میکنه دیگه؟ به مبدعات، اونهایی که از نای پروردگار چیه؟ ابداع میشن. خود پروردگار که ابداع نمیشه، کسی که او رو ابداعش نمیکنه، کسی که او رو انشاءش نمیکنه، کسی که او رو ایجادش نمیکنه، او ابداع میکند. ابداع میکند عقول را، ابداع میکند اسماء و صفات را، ابداع میکند فرض میشود که عالم لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت را. تمام اینها چه جزء ابداعیات هستند. ابداع اختصاص ماده نداره، مجردات همه ابداعی هستند. تمام اونها چی هستند؟ در وعاء خودشون همه که وعاء دهره، اونها همه ابداعی هستند. این پس بنابر این وعاء از می شود که سبق ملاک در هشتم که سبق دهری باشه میشه متن واقع. این عرض کنم حضورتون که این هشتا ملاکی که برای اون بوده. حالا به این متن واقع، به این متن واقع هر چه نزدیکتر باشه
اون سبقت درش بیشتر میشه. عقل اسما و صفات به متن واقع چه نزدیکترن، که متن واقع چه خود پروردگاره، به اون نزدیکترن، میشن چی؟ میشن مقدم. بعد از اونها عالم لاهوته، اون باز نزدیکتره به اسما و صفات. بعد همینطور تا چی؟ پس متن واقع اونی که هر عالمی بهره ای برده است از اون چه اون واقعیته، اون بهره ای که هر کدام از این واقع برده او را به همون اندازه نزدیکترش میکنه به چی؟ به اون متن واقعی که مبدا اعلاست. این از این جهت. بعد مرحوم میر داماد در اینجا مطلب بسیار دقیق و ظریفی ایشون میفرمایند که حالا عرض میکنیم در مسئلهش که چجوره. مرحوم میر آمدن و آمدن گفتن که در ذات در همه اشیا اگر ما بخوایم نگاه کنیم می‌بینیم یک مرتبه عقلیه داریم که همون صورت ذهنی است، یک مرتبه خارجیه داریم، درست شد؟ اون وقت اون مرتبه عقلیه ما که اون صورت ذهنی است با اون مرتبه خارجیه که عالم اعیان مختلفه، شیئی رو که ما در ذهن تصور میکنیم در عقلمون به صورت میاریم با اونی که در خارجه چیه؟ دوتاست. حالا یا اونی که ما در ذهن میاریم عین اونی که در خارجه، یا باز تفاوت پیدا میکنه، اون یه مطلب دیگه است. ولی در ذات پروردگار اصلا مرتبه عقلیه وجود نداره، یعنی آنچه که شما به ذهن میآورید این نه آن است که با اونی که در خارجه دوتاست. اون چه که شما به ذهن می آوریدم این همونیست که چیه؟ در حق واقعه. بنابراین تصور علیت در خود ذات پروردگار دیگه معنا نداره. علیت در مراحل مادون ذاته، در مرحله ایست که ما بتونیم مرتبه عقلیه رو تصور کنیم، به وجود بیاریم. مرتبه عقلیه چیه؟ صورت گیری ذهن ما از اشیاء خارج، این میشه مرتبه عقلیه، درست شد؟ اما در ذات پروردگار شما میتونید تصویر خدا رو بیارید؟ نمیتونید. وقتی که نتونید بیارید چطور تصور علت رو میتونید بکنید در از میشود که ذات؟ که علت یک شیئی است متقدم است عقلا، اما در خارج معیت دارد، با اون معلول خارجند. وقتی که اونی که شما میخواید به ذهن بیاورید عین متن واقعه و تمام اشیا در ذات پروردگار هستند، حتی اون تصویر ذهنی شما هم هست، دیگه پروردگار مرتبه عقلیه و مرتبه خارجیه نداره، یک مرتبه داره. مرتبه عقلیه در پروردگار عین مرتبه خارجی است، یعنی وجود پروردگار وجود خارجی، هر چه که در عالم خارج و در عالم عیان وجود پیدا بکنه، حتی تصاویر ذهنی ما، حتی تعقل ما، تمام اینها عین وجود پروردگاره. مثال میزنم، میگه شما نفس انسان رو مثال بزن چطوره؟ این نفس انسان آیا تفکر دارد یا نداره؟ آیا شما میتونید بگید این تفکر از ذات انسان جداست و انسان علت هست ذاتش برای تفکر؟ تفکر عین همون ذاته، اصلا فانیه در اون ذات. وقتی که شده فانیه در اون ذات شد، میگه شما نمیتونید بگید که ذات انسان مقدم است بر تفکر، مقدم است بر فکر، مقدم است بر عقل او، درست شد؟ عقل همون ذات هست، گرچه صورت دیگر دارد ولی عین ذات، یعنی جدای از اون نیست، جدای از اون ذات نیست. اونی را که شما میخوایی با عقلت برای ذات انسان تصور کنی جدای از انسان نیست، خود همون هم چیه؟ داخل در انسانه. نه اینکه تفکر یک امر جدا باشه، شما با تعقل میخواید انسان را چکار کنی؟ تصور کنی. شما با تعقل میخواد صورت ذهنیتون رو به حساب بیارید، همونی که دارید در ذهنتون میارید همون نفس خود شماست، چیزی رو شما اضافه نیاوردید، خارجی وجود نداره. مرحوم میر در اینجا به یه مطلب خیلی دقیقی رسیده و اون مطلب اینه که اونچه که در عالم خارج هست اون عین ذات پروردگار است، عین ذاتی است که تمام اینها همه چی هستند؟ فانی هستند و منمحی هستند. در حالتی که ما در مرحله علیت و معلولیت میگیم علت معیت دارد با معلول، معیتی در اینجا وجود نداره. شمس با شعاع خودش معیت دارد، شعاع چیزی است و شمس چیز دیگری است، شعاع از شمس برمیخیزد و شعاع از شمس ناشی میشه، ولی شمس معیت دارد با اون معلول خودش که شعاعه، اما در عالم خارج ما چیزی نداریم تا اینکه خدا با ما معیت داشته باشه. یعنی در عالم خارج ما سوای خدایی نداریم تا اینکه خدا بیاد با او هم نشین بشه، با او جلیس بشه، با او عقد اخوت ببنده. هر چه هست عین اوست. پس بنابراین از اینجا ما استفاده میکنیم که این قضیه علیت در ذات پروردگار دیگه معنا نداره. مسئله علیت خارج از ذات پروردگار. اسما و صفات علتن برای چی؟ برای از میشود که شیء دیگر. پس بنابراین ما علیت را که مرتبه عقلی میدانیم، این مرتبه عقلی در ذات خدا نمیتونیم اینو گسترشش بدیم. ما علیت رو میاریم تا به ذات میرسیم. به ذات که میرسیم، ذات غیر از خارج چیزی نیست، در حالتی که در خارج اختلاف میبینیم. ما در خارج این تفاوت ها رو میبینیم. تفاوت ها رو که میبینیم در خارج، میگیم آیا این به نسبت به این علت است یا نه، یا میگیم این علت برای اینه یا این علت برای این نیست، یا این ضد اینه یا این نقیض اینه، یا این مماثل با اینه یا این مماثل با این نیست. هر چه ما داریم در خارج نظر میکنیم، همه داریم در مخلوقات داریم سیر میکنیم. سیر در مخلوقات فرق نمیکنه، در ملک باشه یا در ملکوت باشه، در جبروت باشه یا در لاهوت باشه. پس قضیه علیت، علت ناقصه، علت کامل، تامه، از کنم تو علت معده، علت فاعلی، امثاله، تمام اینها، این علل و معلولات همه در ناحیه خلقه، در ناحیه رب و در ناحیه خالق. اون جهت علیت دیگه نمیاد. علت دیگه در اونجا عین معلوله. علت دیگه در اونجا چیه؟ ذات در اونجا عین چیه؟ وقتی که ذات عین اعیان خالق شد، شما دیگه به کی میخواد بگید علت، به کی میخواد بگید معلول؟ یا علت و معلول گفتن دیگه در اونجا معنی نداره. در حالتی که ما در علت میگیم علت باید معیت داشته باشه، با معلول باشه. معلولی تو کار نیست. شما آمدید ذات را جدا میکنید از خلایق، بعد میگید علت این علت برای اونه. وقتی شنیدید این عین اونه، دیگه کدوم علت کدوم معلول؟ حتی در حرکت ید و مفتاح، حتی در حرکت ید و مفتاح باز بالاخره ما یه یدی داریم، یک مفتاحی داریم، یک حرکت یدی داریم، یک حرکت مفتاحی داریم، دو حرکته. این دو حرکت رو یه وقت شما نسبت به ید میدید، یه وقت نسبت به مفتاح میدید، یه وقت شما نگاه به دست میکنید، مفتاح رو نمیبینید، میبینید که دست داره تکون میخوره. یه وقت شما نگاه به مفتاح میکنید، دست را نمیبینید، میگید مفتاح داره تکون میخوره. پس دو حرکته، گرچه منشأش یکیست، ولی بالاخره دو حرکته. آیا در خدا هم همینطوره؟ آیا در خدا هم یه معلولی داریم و یه علتی داریم؟ اون علت چسبیده به معلوله؟ اینجوریه؟ شما اینجوری نیست. میگه شما نگاه نکنید به این حرفایی که چرت و پرتایی که به عوام و اینها دارن میزنن. ما در اینجا ذات عین چیه؟ عین اشیاء خارجی. این تا اینجا کلام مرحوم میر بود و انصافا کلام دقیقی است. لکن مطلبی که به ذهن میرسه در اینجا اینه که شما قضیه علیت رو قضیه معیت میدونید و ما این نمیدونیم. ما علیت را جز تغییر در تشکل در ذات چیزی نمیدونیم. شما اول آمدید علت را از معلول جدا کردی، بعد بین علت و بین معلول عقد اخوت و معیت برقرار کردی، اون وقت آمدی گفتی که ذات آبی از علیته. ما قضیه علیت و معلولیت رو میبریم تا ذات. به ذات که میرسیم، اونجا ذات اینه که این عیان خارجی است، یاست دیگه در علیت هست. در حالتی که علت نیست جز معلول، علت این معلوله. منتها صحبت در این است که یه وقتی شما نظر به ذات میکنید، ذات تنها، در اون عالم اصلا علیت معنا نداره، چون اون ذات هست و هیچی غیر از اون نیست. یه وقت نظر به خلق میکنید و تغییرات و تبدلات و این اشکال و این صور و اینها میکنید، در اونجا میگید اینها معلولند و تا به مرحله ذات برسه. در حالی که اگر به همین تشکلات نگاه بکنید، ذات رو در همین جا میبینید. پس ذات رو شما جدا کردید، الان نمیخواستید جدا کنید ولی در واقع جدا کردید. شما اگر واقعا موحد هستید، واقعا میخواد حرف عرفای شامخین را بزنید که حرف از کنم که میگن اصلا هیچ چیزی وجود ندارد جز ذات حق، اگر میخواد اینو بگید، یا اصلا قضیه علیت رو بعد به طور کلی کنار بگذارید، حتی در مراتب نازله. چون عرض کردم همونطور، اینی که دیروز عرض میکنم این است که ما نمیتونیم اون وجود خارج رو منحاس کنیم. یه وقتی یه کسی میومده بود این آیه قرآن رو الان یادم آمد، داشت تفسیر میکرد، یه بنده خدایی، ما هم دست تفسیرش وقتی میرفتیم، این میگفت این آیه، این که عرض میشود که
دارد.
قضیه حضرت موسی چیه؟ و قالو اجمع امرام فعال قیست سهرت و ساجدین تلقف و فعضان هیت تلقف و ما یعفکون. اینطوری دیگه آیه ظاهرا اینه، تلقف و ما یعنی افک اونها را، افک یعنی کلکشون رو، خودعشون رو، نیرنگشون رو، سهرشون رو میبله. یعنی وقتی حضرت موسی عصا رو ول داد، آیه نمیگه که عصا رفت طنابا رو خورد، عصا آمد افک اونها را خورد. افک یعنی حضرت موسی کاری که انجام داد دیگه حنای اونا بیرنگ شد، اینه دیگه، مچ اونها برملا شد، دیگه اونها نتونستن ارائه بدن، درست شد؟ یعنی حضرت موسی با این کاری که کرد دیگه همه اونها کارشون چی شد؟ تخته شد. حالا یه وقت ممکنه حضرت موسی بیاد با اون اژدها، اژدها درست کرده، طنابا رو بخوره و افک اونها برملا بشه، از بین بره. یه وقت ممکنه طنابا سر جاش هستن، ولی حضرت موسی اون اژدهایی که نشون داد دیگه اینا از رنگ و لعاب چیه؟ اینا همه افتادن. ایشون میخواست استفاده کنی که آیه نمیرساند که این عصا آمد اونها رو خورد. عصا آمد تلقف ما یعفکون، افک اونها رو آمد، اون کلک اونها رو آمد، از میشود که از بین برد اونها. اونجا من یه مطلبی به از میشود که ذهن هم سید، گفتم که عرض کنم که این مطلب درسته، ما میتونیم آیه رو به این نفع تفسیر کنیم، ولی وقتی که در قضیه حضرت از میشود که رضا یا در قضیه از میشود که موسی بن جعفر علی اختلاف هست، ممکنه مولا هر دو هم باشه، فهمه. در اونجا دارد که وقتی که مأمون به امام رضا میگه که حالا که این مثلا خورده برش گردون، حضرت در جواب میفرماید که اگر اون چرا که عصای موسی خورده بود برمیگردون، اینم برمیگرده. بنابراین آیه، معنای آیه این نیست که شما دارید میگید، معنای این است که واقعا خورد، اینه معنا. ایشون در جامعه ایشون فرمودن که عرض کنم که درسته، ما این رو قبول داریم که حضرت اینو فرمودن، اما اگر ما آیه را به این نحو تفسیر بکنیم، تفسیر خوبیه. من گفتم وقتی که ما روایت مقید داریم، دیگه معنا نداره ما این طرف آیه رو معنا کنیم. وقتی که حضرت داره میگه این معنای آیه اینه، اگر عصای موسی خورد، شما میگی که نه این آیه شاید برسه که عصای حضرت داره میگه بابا خورده، وقتی که داری میگه این وجود خارجی انجام گرفته، دیگه شق دیگر رو معنا کردن یعنی چی؟ بله، اگر ما یعنی روایتی نداشتیم، این آیه دو جور میرسونه، یکی این که افک را خوردن یعنی بدون این که اون ریسمان ها را بخوره و عد میشود که آمد این فرض کنی که هناش رو بیرنگ کرد، قسم دومی که اومد اونا رو خورد. خب وقتی که یکی از این دو قسم هست، پس بنابراین ما ترجیح بلا مراجعه نمیدونیم که بعد دیگری داشته باشه، پس بنابراین میتونیم بگیم که همینقدر حد متعقل این است که حنای اونا رو بیرنگ کرد، اینو ما میتونیم بگیم. ولی وقتی که آیه آمده میگه که وجود خارجی داشته که همچین چیز، وقت اون قسم دیگه چی میشه؟ باطل میشه. حالا در اینجا صحبت در همینه، وقتی که شما میگید در مرحله عقلی، در مرتبه عقلی، در عالم خارج عد می شود که علیت و معلولیتی عرض کنم حضورتون که هست، علیت و معلولیتی هست، اما در ذات پروردگار نیست، چون ذات پروردگار عین اونه، پس بنابراین شما اصلا علیت و معلولیت هم نمیتونید در اینجا اثبات بکنید، به خاطر اینکه شما نمیتونید خارجی را بدون ذات در نظر بگیرید. دیگه تصور علیت در خارج بدون حضور ذات چه معنا داره؟ پس شما باید اصلا به طور کلی انکار علیت رو بکنید یا قبول علیت. ما میگیم نه، قبول علیت رو بکنید. چرا انکار علیت رو میکنید؟ ما میگیم منافاتی نیست بین این که خود یک ذات، تشکل یک ذات به اشکال مختلف که او رو از علیت از ذات بیرون در نمیاره، شکل خود ذاته، ذات خودشه، شکل خودشه، صورت خودشه، همه چی خودشه، ما چیزی جز ذات نداریم تا اینکه شما از علیت بترسید و بگید علیت در اونجا است که حالا معیت داشته باشه و در معیت یک امر دیگری غیر از علت است، بنابراین منافاته.
هرچه از خود ذاته هرچه خود. الان دستان علت است برای چی؟ واسه اشکال مختلف. وقتی دستان اینجور میکنه، وقتی اینطوری، وقتی اینطور، در حالی که جدا نیست. پس بنابراین از این نقطه نظر، حالا یا بیان ایشون نااساس است، اینکه خب به ایشون مطلب نرسیدن، این هم یک مطلب در کلمات از ایشون که مرحوم میگه. خب حالا میرسیم یا نه، خیلی نمیتونم دیگه از ایشون برسیم، ان شاءالله دیگه برای روز بعد.